17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. فعالیت‌های سفارتی ایران در اوکراین موقتاً به مولداوی منتقل شد. وزارت دفاع آمریکا می‌گوید نیروهای روسیه در اوکراین مرتکب جنایت جنگی شدند. رهبران مصر، امارات و اسرائیل در شرم الشیخ گفتگو کردند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کیف روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از انتقال موقت فعالیت‌هایش به شهر کیشیناو، پایتخت جمهوری مولداوی خبر داد. سفارت جمهوری اسلامی ایران دلیل این اقدام را عدم امکان تداوم فعالیت در شهر کیف تا عادی شدن اوضاع اعلام کرده است. به گفته این سفارت، شمار زیادی از ایرانیان اکنون در مولداوی به سر می‌برند و این اقدام می‌تواند انتقال ایرانیان گریزان از جنگ اوکراین را تسهیل کند. به گزارش خبرگزاری فارس، تا کنون دو هواپیما از تهران به ورشو رفته تا دانشجویان و اتباع ایرانی مقیم اوکراین را به ایران بازگرداند. در روزهای اول تهاجم روسیه به اوکراین، بسیاری از ایرانیان مقیم اوکراین از عملکرد ضعیف وزارت امور خارجه و سفارت ایران در کیف در نقل و انتقال آنان به خارج از اوکراین انتقاد کرده بودند. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، میگوید شواهد آشکار حاکی از آن است که نیروهای روسیه در جریان تهاجم به اوکراین مرتکب جنایت جنگی شدند. سخنگوی پنتاگون با بیان اینکه بمباران کور شهرهای مختلف اوکراین یک استراتژی آمدانه از سوی روسیه است، تاکید کرد که با این همه نیروهای نظامی روسیه پس از حدود 4 هفته هنوز نتوانستند به اغلب اهداف خود دست یابند. در همین حال ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، شامگاه دوشنبه از آمادگی خود برای مذاکره با موسکو درباره تعهد کیف مبنی بر عدم عضویت در ناتو به شرط آتش بس، خروج نیروهای روسی و تضمین امنیت کشورش خبر داد. آقای زلنسکی در مصاحبه‌ای با شبکه‌های تلویزیونی اوکراین گفت این مصالحه برای همه است، برای غرب که نمی‌داند با ما در رابطه با ناتو چه کار بکند، برای اوکراین که خواستار تضمین امنیتی است و برای روسیه که نمی‌خواهد ناتو بیش از این گسترش یابد. زلنسکی بحث درباره شرایط کریمه و منطقه شرقی دونباس را به بعد از آتش بس موکول کرد. عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر، نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل و شیخ محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد امارات، در شهر ساحلی شرم الشیخ دیدار و گفتگو کردند. بنابر گزارش‌ها، موضوعاتی چون مسائل منطقه و همینطور بازگشت آمریکا به برجام در این گفتگوها مطرح شده است. دفتر رئیس جمهوری مصر در بیانیه اعلام کرده که السیسی بر تعهد مصر در مورد امنیت و ثبات خلیج فارس تأکید کرده. بهای نفت خام در بازارهای جهانی بار دیگر افزایش یافت و صبح سه‌شنبه قیمت هر بشک نفت برنت به بالای 115 دلار رسید. در روزهای اخیر قیمت نفت مقداری کاهش یافته بود، اما حملات پهپادی حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی آرامکو عربستان سبب افزایش قیمت نفت شد. بهای نفت در روزهای اول تهاجم روسیه به اوکراین به حدود 130 دلار در هر بشکه رسیده بود، ولی به تدریج کاهش یافت. عربستان سعودی به دنبال حملات حوثی‌های یمن به تأسیس نفت و گاز این کشور اعلام کرد که مسئولیتی در زمینه جبران کمبود نفت در بازارهای جهانی ندارد. شورشیان حوثی مورد حمایت ایران شامگاه شنبه یک پالایشگاه نفت و گاز عربستان را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دادند. ائتلاف عربی به رهبری عربستان اعلام کرد که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد این حملات توسط موشک‌های کروز و پهپادهای ساخت ایران انجام شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکرزیا قبرس، داشتم، نظر وی را در مورد وضعیت بازار نفت جویا شدم. بهزاد احمدی نیا:
تمایل ریاض به این هستش که این قیمت نفت بالا باقی بمونه به چند دلیل. اولیش اینه که خب مستقیما سود میبرن از فروش نفت، کسری بودجهشون رو جبران میکنن. دلیل دیگه‌اش این هستش که بن سلمان به شدت به دنبال تکمیل کردن اون خصوصی سازی آرامکوه که نتونست ازشون پولی رو که میخواست برداشت بکنه، و وقتی که قیمت نفت توی 120 دلار باشه خب ارزش آرامکو به شدت بالا میره و احتمال اینکه بتونه به اون رقمی که میخواد دست پیدا بکنه بسیار زیاده. بودجه زیادی لازم داره برای ساختن شهر نهم، یک قدم بسیار بزرگه، یک سنگ بزرگیه که برداشته اونو باید هزینه زیادی براش بکنه، و همزمان دوستیش رو با روسیه به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت، صادر کننده نفت بعد از خودش، و تقابلش رو با غرب به عنوان دولت‌هایی که اون حمایتی رو که توقعش رو داشت بکنن ازش در مقابل روسیه‌ها و جنگ، اینا رو همه رو با همدیگه توی این موضعی که اتخاذ کرده داره نشون میده و داره اعلام میکنه که من میتونم مشکل انرژی دنیا رو حل بکنم ولی نمیکنم.
خب همین وقتی که میاد میگه که بعد از حملات حوثی‌ها مسئولیتی در زمینه جبران کمبود نفت در بازارهای جهانی نداریم، با توجه به اینکه در تأسیسات عظیم نفتی عربستان همواره امکان افزایش تولید نفت بوده، حالا یک قسمتش موشک بخوره، احیانا قسمت‌های دیگه از این توانایی برخوردارن، آیا بیشتر یک نوع مظلوم نمایی نیست برای اینکه بتونن توجه دنیا رو به مسئله حوثی‌ها و حمایت ایران از حوثی‌ها جلب بکنن؟
دقیقاً عربستان تمایلش به این هستش که دنیا رو مجبور کنه بیان ازش حمایت بکنن. به این دلیل که عددی که اعلام میکنه برای افزایش تولید دقیقاً عددیه که ایران در بهترین حالت صادرات نفتش بود. یعنی 2.5 میلیون بشکه میتونه به تولیدش اضافه بکنه. ایران در بهترین حالت 2700 صادرات نفتش بود. و ایران تنها کشور جهانه که میتونه در هزینه تولید نفت با عربستان رقابت کنه. یعنی ما نفت‌هایی داریم در بعضی از میادینمون که از عربستان هم ارزان‌تره. در هیچ کجای دیگه دنیا امکان این وجود نداره. عربستان هزینه تولیدش بسیار پایینه که انقدر مهم شده تو دنیا. و ایران دومین کشور و تنها کشوریه که میتونه در مقابل عربستان بایسته. عربستان داره اینو اعلام میکنه که شما نیاز ندارید برید با ایران توافق کنید که بخواید نفت رو مشکلش رو حل کنید. من اگه بخوام میتونم نفت رو مشکلش رو حل کنم. ببینید انگلیس خودش تولید کننده نفته، اما بلند شده اومده امارات و عربستان مذاکره که بتونه نفت از اینها بگیره. چرا؟ چون قیمت تمام شده نفت انگلیس خیلی بالاتر از قیمت نفت عربستانه و هزینه بسیار زیادی داره. خب پس عربستان عدد اولی که اعلام میکنه داره این پالس رو میفرسته که من میتونم به جای ایران نفت بهتون بدم. پالس دومی که داره میفرسته داره تهدید میکنه، میگه اگر که شما با ایران توافق کنید تحریم سپاه رو بردارید، من همین مقداری هم که از تأسیسات نفتیم حفاظت میکنم همین مقدار هم حفاظت نخواهم کرد. کما اینکه خب در عربستان سیستم پاتریوت نصب شده، آمریکایی‌ها اینو کامل فعالش نمی‌کنند، عربستان از پدافندش کامل استفاده نمی‌کنه. معنی نداره چند تا پهپادی که اصلا از تکنولوژی خاصی هم برخوردار نیستن بتونن کیلومترها تو عمق خاک عربستان برن و به تأسیسات نفتی بزنن. بعد عربستانی که قبلا اومد مانور قدرت رو دو سال پیش انجام داد، یعنی وقتی که اون حمله بزرگ به تأسیسات نفتی عربستان شد، اینها اومدن تا یه چند هفته تمام اون 5 میلیون بشکه‌ای که برای تولیدشون مشکل ایجاد شده بود رو جبران کردن و تأسیسات رو بازسازی کردن. هیچ کس تو دنیا باورش نمی‌شد این تأسیسات رو بشه ظرف چند هفته بازسازی کرد، ولی بازسازی کردن و برگردوندن به مدار تولید. خب کشوری که چنین توانایی رو داره، توانایی تقابل با اون پهپادها یا موشک‌های ارسالی از سمت حوثی‌ها رو داره، اما داره میگه من دیگه این محافظت رو نمی‌کنم. اگر این دفعه دوباره هم اتفاق بیفته، اگر غرب نیاد از من محافظت کنه، من این بار اون تعمیرات رو هم انجام نمیدم و بذارم قیمت نفت بره برسه به 200 دلار. اون وقت شما باید برید دوباره مشکلتون رو یه جای دیگه حل بکنید. پس بهتره که با ایران توافق نکنید. گمان من این هستش که تمام اون چه که عربستان داره میگه اینه که برجام رو احیا نکنید و سپاه رو از لیست تروریستی خارج نکنید.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از هفت صبح تا دو بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
سیما بینا، خواننده و پژوهشگر موسیقی، پس از جمع‌آوری و اجرای شماره بسیاری از ترانه‌ها و آواهای فراموش شده نقاط گوناگون ایران، تحقیق و بررسی پیرامون موسیقی بلوچستان را هم با ضبط شماری از آهنگ‌ها و ترانه‌های این خطه به پایان برد. قرار است مجموعی از موسیقی محلی بلوچستان در چارچوب چند کنسرت اجرا شود. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پایه و اساس موسیقی هر کشوری ترانه ها و نغمه های بومی و محلی آن سرزمین است. از طریق این گونه آهنگ ها و آواهای دست نخورده و سینه به سینه حفظ شده است که می توان به رمز و راز و پیشینه فرهنگی هر ملت و قومی پی برد. یکی از هنرمندان زمانه ما که از جوانی در گردآوری ترانه‌های نواحی ایران پژوهش کرده و هر از گاهی گوشه‌ای از تحقیقات خود را به صورت انتشار آلبوم و یا شرکت در جشنواره‌ها و کنسرت‌ها ارائه کرده، سیما بیناست. آخرین طرح و پروژه موسیقایی این هنرمند، پژوهش پیرامون موسیقی بلوچستان است که به تازگی به پایان رسیده و خانم بینا در این باره اینطور به رادیو فردا گفته:
خوشحالم که الان میتونم اعلان بکنم پروژه موسیقی بلوچستان هست که واقعا یک موسیقی غنی و فوق‌العاده است و من تا حالا در واقع شاید یکمی دیر شده در تهیه‌اش، اما به هر حال با پشتکار زیاد این مجموعه را میخوام بگم که خوشحالم به ثمر رسوندم با همکاری دوستان هنرمند بلوچم و هنرمندان بلوچ، به خصوص آقای رستم لاشاری که خودشون هنرمند و خواننده این موسیقی هست و معرف این موسیقی هستن، همیشه بودن. این کار هم به ثمر رسید و به خصوص هنرمندی که نوازنده استاد بنجو این ساز مخصوص بلوچستان هست، عبدالرحمن سرجی یا رحمان بلوچ من بهش میگم، این کار به ثمر رسید و هنرمندای البته نوازنده های بلوچستان ازشون دعوت کردم اومدن و این همراهی رو با من داشتن. خوشحالم که الان این پروژه رو هم من میتونم ارائه بدم و در واقع یه جور به آرزو خودم برسم.
و خب این آثاری که اشاره کردین بلوچی از خانم سیما بینا، چگونه میخواین اینها رو ارائه بدین؟ آیا در چارچوب کنسرت ها هست و یا نه آلبوم؟
معمولا قبل از این دوران کرونا ما کارهایی رو که آماده میکردیم با گروه نوازنده های محلی با همین ترتیب ارائه میدادیم به صورت کنسرت، موقعی که قشنگ پخته و جا افتاده میشد و برای خودمون خیلی راحت و عالی میشد که قبول داشتیم، اون موقع سیدی میکردیم. فعلا اینها رو به صورت تک تک ترانه ها رو ارائه خواهم داد از طریق رسانه های مجازی و بعداً سیدیشو کامل که شد و فرصتی بود البته که کنسرت هم خواهیم داد.
سیما بینا علاوه بر تحقیق در راستای موسیقی بومی و محلی ایران، لالایی ها از سراسر ایران را نیز گردآوری کرده که در برگیرنده 4 CD و 2 کتاب به زبانهای فارسی و انگلیسی است. خانم بینا همچنین دانش آموخته رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است و دستی هم در هنر نقاشی دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18 با رادیو فردا بمانید.